محمد نایم.
بله
محمد.
الو
جناب محمدیان، سلامت باشید انشالله. عذرخواهی میکنم،
عذرخواهی میکنم، من یکی از بچه ها اومده بود برای کورس.
خواهش میکنم، بزرگوارید شما، من عذرخواهی میکنم، اذیتتون میکنیم، تو تایمای مختلف من تماس میگیرم خدمتون. همونطور که عرض کردم خدمتون، داریم در واقع پیگیری میکنیم فضای رود دره ها رو. میخوام ببینم که پژوهشی که انجام گرفته تو این فضا هم پیگیری داشتین و روی کردی که دنبال شده به چه نحوی هست و چه باید کرد که این فضا در واقع محقق بشه. هستم خدمتون.
خواهش میکنم. بحث چون ما بحثمون بازآفرینی بوده و یکی از ابعاد بازآفرینی هم بحث مباحث اقتصادیه.
بله.
و تجربیات جهانی هم در حوزه اقتصادی رودره‌ها که انجام شده همشون در واقع به این بُعد توجه ویژه دارن.
بله.
یکی از مباحثی که در حوزه اقتصادی میتونه باعث رونق بشه بحث به طور کلان بحث در واقع رونق گردشگری اقتصادیه، که این به شدت خب شما تصور رو فرمایید ما محورهای گردشگریمون توسعه پیدا کنه توی شهر. خب این باعث میشه که گردشگری شهری که یه ابعاد گردشگریه برای شهری مثل همدان که اصلا محور توسعهش گردشگریه،
بله،
این میتونه در واقع یک جذابیت های فضاهای شهری، توریست هایی که میان در کنار این، الان مثلا اصفهان زمانی که حالا زاینده رودخوش نبود قطعا توریست ها دوست داشتن یه تایم هایی رو کنار رودخونه باشن و
بله.
کنار اون قدم بزنن، راه برن، یه جذابیت های خیلی زیبایی به وجود می آورد و باعث ماندگاری بیشتر مسافر میشد.
بله.
خب در همدان هم به تبع اون میتونه در واقع همچین اتفاقی بیفته. نکته بعدی اینه که ما در حال حاضر، یعنی این نوع رویکرد اول از نظر اقتصادی تو بحث گردشگری باعث رونق در واقع گردشگرانی که از شهرهای دیگه میان، باعث ماندگاری بیشترشون در فضای شهری و در واقع خود ماندگاری هم باعث ارتباط خیلی مستقیم با افزایش ثروت و پول داره برای شهر.
بله.
اما در حوزه حالا خرد مقیاس‌تر میتونیم بگیم که محورهایی که الان در حال حاضر رودخانه ها قرار گرفته، که اتفاقا اولین محوری هم که ما تو اولویت طراحی توی فاز تفصیلی تر الان وارد شدیم، بحث رودخانه گنجنامه است.
بله.
دقت بکنید رودخانه گنجنامه ما در واقع ندیدیمش در طول حالا میتونیم از 1300 به این طرف که بحث آب آشامیدنی به صورت تصفیه وارد شهرها شد، مردم دیگه از رودخونه ها استفاده آب آشامیدنی نمی کنن. ما رودخانه گنجنامه رو اصلا ندیدیم. از گنجنامه که به عنوان یه محور گردشگری خود آبشار گنجنامه به بعد میاد میره وارد باغات خصوصی میشه، یه لحظه توی میدان عباس آباد رودخانه وسط اون میدان دیده میشه، دو مرتبه باز از کنار شکوفه البن میره تو باغات خصوصی، میره پشت دانشگاه، بعد میاد میره تو اون از کنار اون موزه تاریخ طبیعی و اصلا ما دیگه رودخانه رو، یعنی به یه شهروند همدانی الان بگیر مسیر رودخانه گنجنامه رو برای ما بگو،
نمیدونه،
اصلا نمیدونه، به خاطر اینکه دیگه نمیبینتش.
بله.
یعنی چی؟ یعنی فضاهایی که میتونن در کنار رودخانه ارزش افزوده پیدا بکنن از نظر اقتصادی، پیاده روی، تبدیل شدن به مراکز تفریحی، گردشگری، خود افزایش قیمت زمین‌هایی که کنار رودخونه هست، خود اون معبر پیاده‌ای که شکل می‌گیره، سفره‌خانه‌ها احیاناً، فضاهای اقامتی، آلاچیق‌ها، در حال املاکی که کنار رودخونه است، یه ارزش افزوده‌ای پیدا می‌کنه در مقیاس در واقع حالا اون خود پیرامون رودخونه، که اتفاقاً خود این محرکی خواهد شد برای مالکین. مالکینی کنار رودخونه فکر می‌کنن حالا مثلا اگر بستر رودخونه‌شون آب منطقه‌ای بیاد از اینا بگیره، بستر رودخونه رو برگردونه به حالت طبیعیش، مثلا اینا انقدر متر مربع باغشون از بین میره.
بله.
بعد به این توجه بکنن که خب این تبدیل به یک معبر میشه، نه معبر روبست، به یک معبر پیاده، و یعنی اینا یه دسترسی جدیدی در باغشون ایجاد خواهد شد و این باغ در واقع در پلاک مجاور رودخونه میتونه ارزش‌های در واقع حالا هم قیمت اقتصادی بالاتری پیدا بکنه، همین که میتونه تبدیل به کاربری‌های گردشگری بشه.
بله.
پس این میتونه برای اینا یه گردش افزوده‌ای هم ایجاد بکنه. شما تصور بفرمایید از کتیبه‌های گنجنامه تا تپه پیسا.
بله.
این رودخونه داره کنار شهر ما حرکت میکنه، یعنی در این بستر اکولوژیک شهر این داره همینجوری حرکت میکنه. یه جا تو باغات خصوصی بد میاد از کنار یک منطقه حالا کم برخورداری مثل منوچهری عبور میکنه.
بله.
بعد میاد در واقع میره از قسمت های حالا به پایین شهر میتونیم بگیم، حالا از نظر اقتصادی نه از نظر جغرافیایی. خب تصور کنم این رودخانه در پشت هیدر اگر از پشت منوچهری تبدیل به یک محور گردشگری جذاب بشه، اولا برای خود اون منطقه یک فضای تفریحی به وجود میاره، دوما گردشگرانی که تو این مسیر حرکت میکنن باعث میشه خود منطقه منوچهری از اون حالت در واقع خودانگیختگیش یه مقداری در واقع رشد، یک محرک توسعه میشه برای اون منوچهری، یعنی از نظر اقتصادی باعث میشه که منطقه رشد کنه.
بله.
چرا؟ خب طبیعتا خیلی ها میان کنارش شروع میکنن به سرمایه گذاری شکل‌گیری. همه جای دنیا و همین ایران شما نگاه کنید، کنار رودخانه درکه، کنار رودخانه داراباد، دربند، تمامش اون خرده فروشی هایی که شکل میگیره به مردم میان در واقع این چیزا میفروشن.
بله.
حتی توی همه جای ایران هر جا شما رودخونه ببینید این کنارش پیاده مردم میرن و مثلا رودخانه دیگری هم قلات شیراز هست، سفره‌خانه اونی که زمین داره، سفره‌خانه ها، این سری دست فروش ها، این سری آدم هایی که در واقع کارهای اقتصادی گردشگری شکل میگیره، اینا همه باعث میشه که اون منطقه یک پتانسیل جدیدی پیدا میکنه و خود قیمت زمین های اونجا از اون حالت چیزی که اصلا ما نمیدیدیمشون در میاد، تمیز میشه، تبدیل به در واقع یک ارزش افزوده برای پلاک های مجاور اینها میشه و همه اینها در نهایت گاهی اوقات توی سری مجامع صحبت میشه. یه چالشی هست که خیلی عنوان میکنن که آقا گردشگری به فکر مردم همدان باشید نه به فکر گردشگری. این یه اشتباه خیلی عجیب و غریبیه. وقتی که شما دارید برای گردشگری برنامه ریزی میکنی، هدفتون نیست که گردشگر بیاد اینجا بهش خوش بگذره و بره، هدفتون اینه که یک منبع اقتصادی جدید برای شهر همدان پیدا کنی که اهالی این شهر درآمدزایی داشته باشن. فقط بحث مهمان نوازی نیست که ما مثلا گردشگر رو بیاریم یک یال ازش نگیریم بعد بفرستیمش بره. نه، امروز گردشگری یعنی اقتصاد. وقتی شما داری برای گردشگری برنامه‌ریزی می‌کنی، داری برای اقتصاد و درآمدزایی مردم شهرت درآمدزایی می‌کنی. مثلا شما میری توی بومگردی، اینو دیدم حالا یکی از دوستان مطرح کرده، یه خانه، یک مهمانسرای بومگردی مثلا. می‌بینی اون اتاقی که چون معمولا تو بومگردی خود مالک هم زندگی می‌کنه. می‌بینی مثلا اتاقی که خود مالک داره زندگی می‌کنه، کیفیتش از اتاقی که دارن میدن اجاره پایین‌تره.
بله.
بعد میری به مثلا پدر اون خانواده میگی که تو چرا برای بچه هات کیفیت پایین تری درست کردی ولی برای مهمان کیفیت بالاتری درست کردی، مهمانی که قراره بیاد در واقع اونجا ساکن بشه، پس تو ارزش کمتری برای بچه های خودت قائلی. اینی که این آقا اومده برای مهمان کیفیت بهتری رو قرار داده، اون به عنوان منبع درآمده که درآمدش رو بیاره خرج همین بچه هاش بکنه، یعنی اونو درست کرده با کیفیت بهتر که مسافر بیشتری جذب مجموعه این بشه که در نهایت پول بیشتری دست این بیاد که این بتونه برای بچه هاش هزینه بکنه. گاهی اوقات ما این مشکل هم داریم، ما مثلا میگن بلوار رم انقدر شیک کردیم، مناطق پایین شهر در مثلا دارن توی شرایط بدی زندگی میکنن. ما اگر بلوار رم شیک میشه، برای اینکه گردشگری که از شهر دیگه میاد ترغیب بشه در یک خیابانی قدم بزنه، ماندگاریش بیشتر بشه، و یعنی برای فقط پولدارای بالای شهر که نیست، بلواران در اختیار همه است، همه میتونن برن اونجا قدم بزنن. این در واقع مثل اون اتاق پذیرایی خونه است که شما بهش میرسید که مهمان بیشتری رو جذب بکنید، که مهمان بیشتر هزینه بکنه، که پول این هزینهش بیاد به اقتصاد شهر کمک کنه. پس اگر ما برای گردشگری هزینه میکنیم، این نیست که بگی آقا شما چرا فکر خود مردم نیستین، این به طور پولی که از این بابت در واقع به وجود میاد برای مردم شهر هزینه میشه، باعث رونق اقتصادی، باعث کسب و کار، باعث درآمدزایی میشه. مثل اینه که الان ما بگیم ترکیه داره برای گردشگری مثلا اینقدر هزینه میکنه، این به فکر مردم خودش نیست، به فکر گردشگراست.
بله
مثلا که مردم خودشه که داره هزینه میکنه که گردشگر بیاد، گردشگر جذب کنه، شغل به وجود بیاد. به این یه موضوع به این سادگی بارها من دیدم مثلا تو جلسات عنوان میکنن که گردشگری رو نکنید اصل، اول به فکر مردم باشید. این که ما به گردشگری میپردازیم اتفاقا به فکر مردم بودنه، به فکر اینیم که پول بیشتری برای این مردم، کار بیشتری، شغل بیشتری ایجاد بشه. وگرنه این که به گردشگری میپردازیم مثلا دلمون برای مردم شهرهای دیگه نسوخته که مثلا فقط بیان بهشون خوش بگذره یک ریال هم، اتفاقا داریم کاری میکنیم که اینا پول بیشتری هزینه کنن، اقامت بیشتری داشته باشن، شب بیشتری بمونن، غذای بیشتری بخورن و اینا همه میشه پول برای مردمی که متاسفانه چون توی همدان این موضوع گردشگری خیلی باب نیست، مردم با گوشت و گوشتشون انگار درک نکردن که اومدن هر گردشگر یعنی پول، یعنی اقتصاد، یعنی درآمد. و میبینی حتی مدیران ارشد گاهی اوقات عنوان میکنن که ما اگر، من صراحتا شنیدم از مدیران که ما اگر اول به فکر مردم باشیم بهتر از اینه که اول به فکر گردشگر. ما به فکر گردشگر نیستیم، به فکر جیب مردم شهرمونیم که گردشگری رو داریم توسعه میدیم. یعنی به فکر گردشگر نیستیم، به فکر مردم خودمونیم. این رو در واقع اگر خوب درک بکنیم متوجه میشیم که تمام این اقداماتی که داره صورت میگیره برای محورهای پیاده، برای اوقات فراغت شهری، یعنی گردشگری که میاد تو فضای شهری قدم میزنه، از پاساژها، مراکز خرید، خیابانهای زیبا. ببینید مثلا از قدیم الایام ما شنیدیم فلان خیابان پاریس خیلی مثلا شیکه، بعد همه میخوان برن اونجا رو مثلا ببینن، همه مثلا جز آرزوهاشونه که مثلا اگه رفتن سفر خارجی تو اون خیابون قدم بزنن. یه خیابونه دیگه.
بله.
امروز میبینیم تصاویر اون خیابون رو مثلا میبینیم با پیاده راه خودمون مقایسه میکنیم، پیاده راه ما خیلی چیز کمی نداره. یعنی میبینید چقدر این خیابون میتونه اثرگذار باشه که گردشگران رو ترغیب بکنه به قدم زدن. حالا یک محور رودخانه که انقدر زیبا در واقع شکل بگیره، پردازش بشه مثل یک پیاده راه، کنارش مراکز در واقع خدمات گردشگری اقامتی یواش یواش شکل میگیرن، این چقدر میتونه از منظر اقتصادی به شهر کمک بکنه. خب و در کنارش روی کرده بازآفرینی یکی از ابعادش اقتصادیه، ابعاد روانی و اجتماعی داره، ابعاد در واقع کالبدی داره و در واقع بحث زیست محیطی. یعنی همزمان شما وقتی در کنار اون رودخونه قدم میزنی به طور ناخودآگاه حالتون خوبه. چرا؟ چون رو روانتون آب تأثیر مثبتی داره. وقتی حالتون خوبه لذت میبرین، دوست دارین بیشتر بمونین. و بوز ببینید خیلی جالبه، مراکز تفریحی تاریخی فرقش با مراکز تفریحی طبیعی چیه؟
بله.
اگر شما به یک مرکز تاریخی رو مثلا تخت جمشید رو برید ببینید، ممکنه 10 سال دیگه یا 5 سال دیگه دو مرتبه دلتون بخواد برید اونجا رو ببینید. ولی وقتی میرید کنار دریا، دریا رو میبینید، دیگه نمیگی خب من دریا رو که پارسال دیدم، امسال برم مثلا یه چیز دیگر رو ببینم. نه، باز دلت چرا هی باز میرین دریا، چرا هی بازم میرین دریا؟ به خاطر تأثیری که اون طبیعت بر روان آدم داره. یعنی فقط برای دیدنش نیست که یک بار ببینیم تمام شد، هر بار که میبینی لذت میبری. پس عناصر طبیعی ویژگیشون اینه که هر سال میتونه توریست رو بکشه بیاره. فقط برای مثلا قاره علیصدر رو طرف میگه آقا من پارسال دیدم دیگه، امسالم باز برم ببینم. ولی یه عنصر طبیعی مثل کوهستان، مثل رودخانه، مثل اون دلچسب بودن مثلا حالا جایی مثل دریا، ما تو همدان رودخونه داریم، کوه داریم و انقدر این رود و هوای خوب، این سه تا گزینه انقدر مهم بوده که از 3000 سال پیش همدان شده پایتخت تابستانی تمام شاه‌ها. خب ما اگر روی این مناطق طبیعیمون آب و هوای خوش دارن، امکانات در واقع زیر ساختای گردشگری معقول به وجود بیاریم، نه بی حساب کتاب، با فکر و با اندیشه به وجود بیاریم، این میتونه هر سال گردشگر رو بکشه بیاره. مثل آثار تاریخی نیست که یک بار مصرف مثلا حالا طرف رو میاد میبینه میگه دیگه من دیدم.
بله.
پس این موضوع در واقع عناصر طبیعی خیلی خیلی مهمه. ما متاسفانه ازشون استفاده خوبی نکردیم. یعنی بحث کوهستان الوند، بحث در واقع رودخانه هایی که تو این کوهستان هست، که انقدر ببینید این رودخانه ها تو تاریخ ما مهم بودن که مثلا به گوش شما میبینید دوردست‌ترین مناطق حالا تو دنیای گذشته که بحث مثلا به گوش خیلی از کشورهای عربی مثلا رسیده، اونها در وصف اینها شعرها سرودن که رودخانه های اروند، رود اروند کوه اینجوریه، ویژگی‌هاش اینه، آب و هوای دلنشینش اینجوریه، چه میدونم حتی در احادیث داریم که مثلا این آبش مثل آب چشمه های بهشتیه، آب در واقع رودخانه های اروند. در احادیث هم حتی اومده که این انقدر آبش گواراست مثل آب چشمه های بهشتیه. پس ببینید این چقدر میتونه مسافر رو به صورت مکرر بکشونه بیاره. پس بحث اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی رو همزمان داره میاره و چون چند بعدیه این ویژگی احیا رودخانه ها، مطمئنن هم به سود مردم، هم به سود اقتصاد، هم یک درآمد پایدار گردشگری.
بله بله، دست شما درد نکنه جناب محمدیان. ممنونم از این در واقع اطلاعات تخصصیتون که در اختیار رسانه ها قرار میدید. پیروز و سربلند باشید انشاءالله. باز هم اگر نکته ای هست اشاره بفرمایید، وگرنه من بیش از این مزاحم وقت شریفتون نباشم.
در حوزه اقتصادی هم اینه بود که حالا عرض کردم، گفتم حالا در حوزه کلان بحث اقتصادی گردشگری کلان، در حوزه خوردم چون این رودخانه ها در جاهای قرار گرفتن که اکثرا الان همه مناطق تبدیل شدن به مناطق حاشیه‌ای و زیر زمین و بلا استفاده، احیایشون میتونه روی خط حرکت رودخانه باعث ارزش افزوده زمین ها و اون مالکان اون پیرامون بشه و از نظر اقتصادی یک رونقی رو در اون محور به وجود بیاره.
انشالله. ممنونم، محبت کردید. پیروز سربلند باشید انشالله. باز هم ممنونم، عذرخواهی میکنم استاد، اذیتتون کردم. خدا نگهدار شما باشه. خدا حافظ شما.